بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با قسمت دیگر از تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 29 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله متعال می فرماید: قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شيء قدیر. در حقیقت این آیه در امتداد آیه قبلی است. آیه قبلی این دستور آمده بود که به هیچ عنوان مؤمنین، انسانهای کافر، در مقابل انسانهای مؤمن را به دوستی نگیرند. یعنی ایمان اینگونه اقتضا میکنه اگر شخصی واقعا مؤمن باشه، ایمان شخص اینگونه اقتضا میکنه که شخص مؤمن را در هر وضعیتی که قرار دارد بر انسان کافر ترجیح دهد. و به همین منظور است که آیات قرآن کریم و احادیث زیادی وارد شده در اینکه مؤمنین با همدیگه برادر هستند. هر جا که باشند، در هر جا دنیا قرار داشته باشند، این برادری در بین آنها وجود دارد و این یک برادری معنوی است. بارها گفتیم که تمام امور دین ممکنه که یک قسمت حسی و مادی داشته باشه و یک قسمت معنوی، مانند هجرت، مانند اسلام و همچنین برادری حسی. اون برادری است که دو نفر از شکم یک مادر به دنیا میان، میشن برادر با هم دیگه. ولی برادری معنوی و ایمانی اون برادری است که رابطه ایمانی بین آنها برقرار بشه و اگر انسانی واقعا ایمانش درست باشه، به هیچ عنوان انسان کافر را بر انسان مؤمن ترجیح نمیده. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. خب اگر کسی این کار بکنه، و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اگر کسی چنین کاری رو انجام بده، هیچ ارزش و اعتباری نزد الله متعال نداره. چنین شخصی ادعای ایمان بکنه و کافر را بر مؤمن ترجیح بده، چنین شخصی هیچ ارزشی نزد الله نداره. فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه. فقط یک حالت استثنایی اینجا وجود داره، اینه که زمانی که انسان جانش در خطر باشه و در حالت اکراه قرار بگیره، رخصت داره، اونم واجب نیست، رخصت داره، یعنی اجازه داره که با زبانش چیزی رو بگه به دشمنش که در قلبش برخلاف اون وجود داره. یعنی بر زبانش مثلا کلمات کفری رو جاری بکنه، در صورتی که قلبش مملو از ایمانه، پر از ایمانه. و این کار رو همینطور که میدونیم عمار بن یاسر در آغاز اسلامش انجام میداد، زمانی که مشرکین او رو شکنجه میدادن و میگفتن که بگو به محمد کافر شدم تا تو را رها کنی. زیر فشار شکنجه عمار این حرفو میزد و بعد آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم با گریه که من چنین کاری رو مرتکب شدم، من به تو ایمان دارم ولی زیر بار شکنجه نتونستم طاقت بیارم. پیامبر صلی الله علیه وسلم این اجازه رو بهش داد که اگر دوباره این کارو باهات کردن، تو این جمله رو بگو. و این یک حالت استثنایی از این قاعده، اگر انسان گرفتار دشمن شد و دشمن جان او را در خطر انداخت، اجازه داره که برخلاف آن چیزی که در دلش هست بر زبانش جاری بکنه. و یحذرکم الله نفسه، و الله تعالی شما را از عذاب و عقوبت خودش میترساند. یعنی برحذر باشید که مبادا در غیر این یک حالت استثنایی برید با کفار مثلا چنین دوستی برقرار بکنید که دوستی دنیوی نباشه، دوستی اخروی باشه. یعنی مؤمن رو رها بکنید و با کافر بگید ما هم فکر شما ایم و هم رأی شما هستیم، همان کاری که منافقین میکردن. منافقین در ظاهر مسلمان ها میگفتن ما مؤمنیم ولی در باطنشون وقتی که با سران کفرشون خلوت میکردن میگفتن که ما با شماییم و هم فکر شماییم. پس مهم این فکره است که شما چه فکری داشته باشید، انسان چه فکری داشته باشید. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، وقتی که با مؤمنین روبرو میشدن میگفتن ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، و هرگاه با شیاطینشون با رؤسای شیاطینشون خلوت میکردن و یک مجلس میشدن در پنهانی، اونجا به اون سران میگفتن که ما با شما هیم، ما هم فکر شما هیم، ما داریم مؤمنین رو دست میندازیم، بهشون فریب میدیم، بهشون گول میزنیم، ما که مؤمن نیستیم. این حرفا رو میزدن. انسان مؤمن واقعی برعکسه. مؤمن واقعی قلبش پر از ایمانه، منافق قلبش پر از کفره. انسان مؤمن همه جا اظهار ایمان میکنه صادقانه و به هیچ عنوان گرایش فکری و دینی به سوی کفار و منافقین و مشرکین نداره. انسان منافق همیشه گرایشش به سمت کفار و مشرکینه. این میشه تفاوت بین این دو. آیه بعدی فرمود قل ان تخفوا ما فی صدورکم، یعنی با این وضعیت اگر شما آنچه در دلهایتان هست، آنچه در قلب شما میگذرد از ایمان یا کفر، از ایمان یا نفاق و شرک، آنچه در دل شما میگذرد اگر اون رو مخفی نگه دارید، تخفو او تبدوه، یا اینکه اونو آشکار بسازید، یعلمه الله، برای اللهی که قرار شما را بر اساس قلبتون محاسبه بکنه یکسانه، همه رو میدونه. تمام اونچه که در دل میگذرد الله متعال میداند. پس این فایده برای شما نداره که در دلتون مثلا کفر باشه، نفاق باشه و بخواید مسلمان ها رو گول بزنید و بگید ما مسلمانی. این در دنیای فانی ممکنه چند سباهی به دردتون بخوره، بله یک سری فایده های از لحاظ دنیوی ممکنه ببرید، ولی در آخرت چه کار میکنید؟ فرض بر این بگذارید که مؤمنین رو فریب دادید، آیا الله متعال رو میتونید فریب بدهید؟ و ما یخدعون الا انفسهم، جز این که خودشون را فریب بدهن کاری دیگری نمی کنند. اینا دارن آخرت خودشون رو با دست خودشون تباه میکنن با چنین رفتاری. حتی تا جایی که در قرآن آمده که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جهنم طبقه بندی است، طبقه پایینی جهنم شدیدترین عذاب در آنجاست که اون قسمت برای منافقین قرار داده شده. یعنی حتی کفاری مانند ابو جهل عذابشون کمتر از منافقینه، چون اون کافر راست، یعنی راست رو پوسکنده کافر بود و کافری خودش هزار می داشت، نفاق نداشت. رک می گفت که من به محمد کافرم و باش وارد جنگ می شم و باش می جنگم، خیانت نداشت. ولی منافقین خیانت دارن. به همین منظوره که در سوره منافقون گفت هم العدو و فحذرهم، انسان منافق دشمن واقعی توست ای پیامبر، پس از آنها بر حذر باش. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و گذشته از آنچه در دل انسانها می گذرد را می داند، هر آنچه که در آسمانها و زمین هست نیز می داند. تمام جهان هستی، تمام حرکاتی که صورت میگیره، تمام اتفاقات ریز و درشتی که میفته، همه به علم پروردگاره و پروردگار آن را مقدر ساخته و بر اساس تقدیر الهی هم اتفاق میفته. هیچ چیزی نیست که از علم الهی خارج باشه. حتی یک برگی که از درخت میفته، حتی یک کرمی که از تخم خود بیرون میاد در اعماق اقیانوس ها و در اعماق زمین، هر اتفاقی که میفته عالم تک سلولی ها یا آدم، عالم انسان، عالم حیوان، عالم جن و ملائکه، همه چیز را می داند. والله علی کل شیء قدیر، الله متعال بر هر چیزی تواناست، هر کاری را که بخواهد انجام دهد می دهد. دانستن این مسائل با تمام وسعتی که جهان هستی دارد برای الله متعال کاری نداره، چیزی نیست، چون علم پروردگار به همه چیز محیطه، احاطه داره. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، بیاد بیاور آن روز را که هر نفسی، هر انسانی آن کارهای خوبی را که انجام داده را حاضر می‌بینه. و ما عملت من سوء، و همچنین اون کارهای بدی را که انجام داده، یعنی تمام اعمال انسان در روز قیامت علنی میشه، خوب و بدش، مگر اینکه الله متعال بخواهد بنده‌ای را مورد ستر و پوشش خودش قرار بده و بر اشتباهات اون پرده بگذاره، اعتراف ازش میگیره که بنده تو فلان کار کردی در اون روز، میگه در دنیا رسوات نکردم، اینجا هم رسوات نمیکنم. غیر از اینها میشه یوم تبل السرائر، آن روزی که تمام اون چیزایی که منوان سر وجود داره همه برملا میشه، و اون کارهای بدی که انسان انجام داده در روز قیامت، تودل و ان بینها و بینه امدا بعیدا، در آن روز انسان آرزو میکنه، دوست داره که بین او و بین این کارهای بدش که الان علنی شده یک فاصله بسیار طولانی وجود داشته باشه، امدا بعیدا، تا جایی که بتونه خودشو از این کارهای زشت مبرا بکنه، بگه این کارهای من نیست، یا حداقل اونا رو نبینه، از لحاظ معنوی دچار عذاب نشه. این آرزو رو میکنه، ولی آیا چنین چیزی ممکنه؟ خیر، هر انسانی مسئول کارشه در روز قیامت. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی کار او، طائر یعنی اون کارهایی که انجام داده که در روز قیامت به شکل کارنامه پخش میشه برای مردم، اونو در گردنش آویزون میکنیم، یعنی نمیتونه الانجا این انسان دوست داره که فاصله بسیار زیادی بین اونها، بین او و کار برش وجود داشته باشه، در صورتی که پروردگار میگه تمام کارهات به گردنت آویزونه، این نزدیکترین جای بدنت به چسبیده. و یحذرکم الله نفسه، یک بار دیگه این جمله تکرار شد، الله متعال شما را ای بندگان از عذاب و عقوبت خودش برحذر می‌داره، می‌ترساند، مواظب باشید در این دنیا کاری نکنید که در آخرت اون کار وبال گردن شما بشود. همه چیز مشخصه، خوب و بد مشخصه، و آخر عاقبت هر کاری بیان شده، این کار رو بکنی خوبیش تا این اندازه است، این کارو بکنی بدیش تا این اندازه است. پس انسان عاقل مانند یک تاجر عاقل خودشو وارد پروسه ضرر و زیان نمی کنه، سعی می کنه همیشه خودشو جای نگه داره که سود بکنه، سود یک چیز مثبته و ضرر یک چیز منفیه. کدوم تاجر رو دیدید در این دنیا که به عمد با دست خودش در تجارتش خودش رو در ضرر بندازه؟ دانسته چنین چیزی پیدا نمیشه. تمام تجارایی که ضرر میکنن ناخواسته ضرر میکنن، ضرر رو دوست ندارن. همچنین در عالم معنویات و ایمانی هم باید اینگونه باشه. انسان مؤمن، مؤمن عاقل، نباید با انجام دادن گناهان خودشو در ضرر ایمانی واقع بکنه، باید بدونه که این کار به نفعش نیست. والله رؤوف بالعباد، و الله متعال به بندگانش بسیار رؤوف است. رؤوف یعنی بسیار مهربان، از رأفته، رأفت میگن بالاترین درجه رحمت میشه رأفت، یعنی خیلی مهربانه به بندگانش و از روی مهربانیشه که داره این چیزها رو برای ما بیان میکنه. بلا تشبیه مانند پدر مهربانی که به فرزندش خوب و بد زندگی رو یاد میده، یه فرزندم این راه خوبی هاست، چون بهش مهربانه، به فرزندش مهربانه، فرزندش دوست داره و میگه این کار راه بدی هاست، فرزندم با فلانی نرو، با فلانی نگرد، فلانی وضعیت درستی نداره تو جامعه، تو رو گمراه میکنه. این حتی اگر انسانی باور به هیچی هم نداشته باشه این حرفا رو به فرزندش میزنه، اگر به فرزندش مهربان باشه البته. و بلا تشبیه الله متعال از آنجایی که به بندگانش بسیار مهربان هست برای آنها داره مشخص میکنه کار خوب و بد، تا هر بندهی هرگاه میخواد کار بدی رو انجام بده از عاقبت اون کار آگاه باشه. اگه فردا دچار عذاب شد حجت اونجا نیاره که بار الله تو به من نگفتی این کارو نکن، من این کارو کردم نمیدونستم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. کسانی بودن اومدن ادعای این کردن که ما الله را دوست داریم، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین ادعایی کردن که ما الله را دوست داریم. این یک ادعاست و ممکنه هر بنده‌ای که باور داشته باشه به مسائل اخروی این ادعا رو بکنه. هیچ کس نیست، هیچ مؤمنی نیست یا هیچ کسی که ادعای ایمان میکنه پیدا نمیشه که بگه من با الله دشمنی دارم، این چیزی ممکن نیست. پس هر کسی که ادعای ایمان میکنه در کنارش لازمه که بگه من الله رو دوست دارم، برای همین عبادتش میکنم. خب افرادی آمدن و این ادعا رو کردن نزد پیامبر، آیه نازل شد که پیامبر به مردم بگو به صورت کلی که اگر شماها الله را دوست دارید، ان کنتم تحبون الله، خب این ادعا نیاز به تایید داره، تاییدش اینه که فتبعونی، که از من پیروی بکنید، یعنی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. به این معنی که در این آیه الله متعال دلیل صادق بودن انسانی در ادعای دوست داشتن پروردگار را در چه قرار داده؟ در اینکه این شخص تا چه اندازه تابع پیغمبره. حالا اون یهودی و اون نصرانی که اصلا ایمان به پیامبر نداره وضعیتش چجوریه؟ میگیم موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش فایده نداره؟ فایده نداره. خب کسی که منسوب به امت اسلامه ولی هیچ گونه التزامی به اسلام نداره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، ممکنه بد و بیرا هم بگه، این چیزی به دردش میخوره؟ نه، ادعا نیست، با نسبت نیست که بگه من مسلمان زاده هستم. مسلمان زادگی انسان رو به بهش نمیبره، مسلمان بودن انسان رو به بهش میبره. چه بسا انسان هایی که در اروپا از پدر و مادر کافر متولد شدن الان مسلمان شدن، مسلمان زاده نیستن اینا ولی مسلمانن. و چه بسا انسان هایی که مسلمان زاده هستن ولی بوی از اسلام نبردن، اینم هست. پس اون چیزی ملاکه و ارزش داره که انسان در چنین ادعایی، در ادعای ایمان، خودش رو ارزشیابی بکنه که من تا چه اندازه پیرو پیامبر هستم. به همون اندازه که شما یا هر انسان دیگری پیرو پیامبر باشه، به همون اندازه دوستدار الله متعال است. و در مقابل هم اضافه بر این چی میشه؟ یحببکم الله، الان شما رو دوست خواهد داشت. و در همین زمینه آیه در سوره مائده آمده که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم من دینه، هر کس از شماها که از دین اسلام مرتد بشه، بر بگرده و دین اسلام رها بکنه و کافر بشه، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، این فکر نکنید که شما به الله ضرری رسوندید، شما نزد الله هیچ ارزشی ندارید. در این صورت مسئله مسئله حب است بین الله و بین بندهش، شماها رو نابود میکنه و یک قوم دیگری رو میاره که الله اونا رو دوست داره و اونا هم الله رو دوست دارن. پس اون چیزی که اینجا مهمه اینه که علما میگن تمام دین خلاصه میشه توی حب و بغض. حب یعنی که شما دوستدار الله باشید و هر آنچه که الله او را دوست دارد. پیامبرانش رو دوست دارد؟ بله. کتابای آسمانیش رو دوست دارد؟ بله. بندگان مؤمنش رو دوست داره؟ بله. هر جا که باشن؟ بله. شما باید اینا رو دوست داشته باشید. ایمان رو دوست داره؟ نماز رو دوست داره؟ بله. خب در مقابل از چه چیزی بدش میاد؟ حالا میریم بغض مقابل حب. از فساد و فحشا و منکر و کفر و شرک و نفاق بدش میاد. شما هم اگر واقعا مؤمنی باید از این چیزا بدت بیاد. یعنی وقتی میشنوی مثلا فلانجا فحشا و منکری برپاست، باید در دلت حالت بغض در مقابل این حرف به وجود بیاد. و اگر دیدی که جامعه داره به فحشا کشیده میشه و منکرات در جامعه داره رواج پیدا میکنه، باید هر بار که این منکراتو میبینی احساس ناراحتی به دست بده، نه احساس خوشحالی که بگی بله. این وقتی که انسان مؤمنه، یعنی همه کل دین خلاصه میشه تو این دو مسئله، حب و بغض. و یغفر لکم ذنوبکم. و اضافه بر این که الله شما را دوست خواهد داشت، اگر واقعا شما دوستدار الله باشید با پیروی و تبعیت از پیامبر، اضافه بر این که الله شما را دوست خواهد داشت، گناهان شما هم خواهد بخشید. به این معنی که این وعده ایست الهی که هر بنده‌ای که واقعا دوستدار الله باشه، وعده هست که او را عذاب نمیده. گناه حتی اگر گناه از سر بزنه، چون ما کسی معصوم نیست دیگه، همه ممکنه وارد گناه بشی، حق اگر هم وارد گناه بشه اون گناه رو میبخشه، چون دوستش داره. حتی که دوستش داشته باشه، تا حالا دیدی جایی شخصی دیگر رو دوست داشته باشه و اونو عذاب بده؟ بله، یک حالتهای هست بهش میگن حالتهای روانی، دوستی هایی که مبنی بر روانیست و همدیگر را شکنجه میدن و خوششون میاد، اینا بیمارای روانی هستن. ما بس اینا رو نمی کنیم، بس یک دوستی سالم می کنیم. دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشن، ممکنه که به همدیگر آزار و اذیت برسونن، همدیگر رو عذاب بدن، چنین چیزی ممکن نیست. وقتی که الله میگه من بندم را دوست دارم، یعنی اینکه به هیچ عنوان اونو عذاب نمیده. و اگر هم گناهانی ازش سر بزنه میبخش. والله غفور الرحیم. الله متعال غفور است. غفور یعنی بسیار بخشنده. غفران الهی یعنی اینکه بر گناهان تو پوشش میگذاره، اونو میپوشونه، نشونه کسی نمیده، رسوات هم نمیکنه. میدونه گناه کرده هم در دنیا هم در آخرت، ولی رسوات نمیکنه، چون تو رو دوست داره. یکی از نشانه های این که الله بندهش را دوست داره اینه که اگر بنده گناه کرد اونو رسوا نکنه، اگر مرتکب گناهی شد اونو رسوا نکنه. و وای بر احوال کسی که در جامعه بر زبان همه معروف باشه به فلان گناه، رسوا شده دیگه از مرحله پوشش الهی خارج شده. فلانی زناکاره، فلانی خماره، همیشه خمر میخوره، معروفه، نزد مردم معروفه. ببین پرده پوشش الهی از این شخص کنار زده شده، ولی بقیه مردم همه ممکنه روزانه چندین گناه مرتکب بشن، ولی همه آنها زیر پوشش الهی قرار دارن. یعنی نشانه اینه که الله چنین بندگانی رو دوست داره. قل اطیعوا الله و الرسول. ای پیامبر به مردم بگویید تا از الله و رسولش اطاعت کنند. آیه قبلی تشویقی بود، این آیه دستوره. دستور واجب حتما باید این کار صورت بگیره. اطیع الله و الرسول، اگر میخوای به رستگاری برسی، راه رستگاری اینه که از الله و رسولش پیروی بکنی، نه از شیطان و سربازان شیطان. یا اینکه مثلا کسی ادعا بکنه که من دارم از الله اطاعت میکنم ولی دیگه رسول نیازی نیست ازش پیروی بکنم. رسول برای اهل مکه بوده، تمام شد و رفت. خب امروز ما چگونه میتونیم از رسول پیروی بکنیم؟ این آیه شامل ما میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، فقط برای صحابه که نبوده. ما امروز چگونه میتونیم تابع رسول باشیم و از رسول اطاعت بکنیم جز اینه که به احادیث پیامبر عمل بکنیم؟ راه دیگری وجود داره مگر اینکه به فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم؟ راه دیگری وجود نداره. و امروزه برخی انسان ها هستن که این مسئله را هم کنار گذاشتن، گفتن احادیث اعتباری نداره. چی باقی مون دیگه؟ چجوری میخوای از رسول الله اطاعت بکنی؟ فان تولوا، اگر روی گردانی کردن از پیروی از الله و رسولش، فان الله لا يحب الكافرين. بازم مسئله حب، اینو بدونید که انسانی که روی گردانی میکنه به مرور زمان کافر میشه، بستگی به مقدار روی گردانیش داره البته. اگر یک دفعه کامل بر بگرده که میگه من مرتد شدم رفت، هیچی رو قبول ندارم، این که هیچ. اگر گام به گام باشه، کم 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 داره از مسائل دینی خودش رو رها میکنه و آزاد میکنه، داره گام به گام به کفر نزدیک میشه و نهایتش به یک جایی میرسه که میگه من هیچ قبول ندارم، نه نماز قبول دارم، نه روزه قبول دارم، نه زکات، هیچ قبول ندارم. به اونجا خواهد رسید. چنین انسانی با کافر شدنش اینو بدونه که فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، که الله عزوجل انسان‌های کافر را دوست ندارد. این در این آیه ما چندین بار مسئله حب اومد. الله متعال چنین بندگان رو دوست داره، چنین بندگان رو دوست نداره. بهشت و جهنم مبنی بر همین دوتاست. پیامبران فرستاده شدن برای همین منظور. اصل دعوت پیامبران برای یکتاپرستی بوده. چرا؟ چون الله یکتاپرستی رو دوست داره و شرک و کفر رو دوست نداره. و همانطور که گفتم خیلی از علما میگن کل دین از توحید گرفته از لا اله الا الله تا کمترین مسئله دین همش برمیگره به حب و بغض. اینکه دین اسلام چه چیزی رو محبوب دونسته، الله چه چیزی رو دوست داره و از چه چیزی خوشش نمیاد. حالا شما سرباز کی هست؟ سربازی در لشکر الله متعال هستی و اون چیزایی که پروردگار دوست داره رو دوست خواهی داشت، یا اینکه سرباز در لشکر ابلیس هستی؟ ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. و الله متعال در همین راستا برخی از پیامبران را برگزید. به خاطر اون درجات بالای ایمانی را که طی کردند، من جمله آدم علیه السلام، از برگزیدگان آدم علیه السلام. و نوحا، آدم چگونه برگزیده شد؟ اینکه الله متعال او را با دستان خود او را آفرید و از روح خود در او دمید و دستور داد به ملائکه که برای او سجده بکنند و او را وارد بهشت خود کرد و او را مورد اکرام و احترام قرار داد و اسم همه چیز را به او یاد داد. و علم آدم الاسماء کلها، تمام اینها میشه چی؟ میشه برتری دادن، برگزیدن. و نوحا، و پیامبر نوح علیه السلام اولین رسولی بوده که برای بشریت فرستاده شده. و آل ابراهیم، آل ابراهیم یعنی خود ابراهیم و فرزندانش، اسحاق، اسماعیل، یعقوب و تمام پیامبرانی که از نسل یعقوب هستند، همش میشن فرزندان ابراهیم، آل ابراهیم. موسی، عیسی، هارون، تمام پیامبران، داوود، سلیمان. و آل عمران، همچنین خانواده عمران، که منظور از خانواده عمران مریم علیه السلام و فرزندش عیسی علیه السلام باشه. اینا رو برتری داده بر دیگران، برگزیده. علی العالمین، بر چی کسانی برتری داده؟ بر دو جهان. منظور از دو جهان چیست؟ کلمه عالمین در قرآن به چندین معنی میاد. گاهی وقتا معنی عالمین یعنی تمام آن چیزی که در مقابل خالق قرار داره، یعنی هرچی مخلوق است. الحمدلله رب العالمین بین معنیست. رب العالمین یعنی رب تمام مخلوقات، جن و انس و حیوان و همه چیز، جاندار و بی جان. گاهی وقتا عالمین، منظور از عالمین جن و انس فقط. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یعنی فقط برای جن و انس بده، برای بقیه نبوده. قرآن اهل تکلیف جن و انس هست. و گاهی وقتا فقط منظور آدمیان است. اتأتون الذکران من العالمین، قوم لوط اون کار بدشون رو فقط با انسانها انجام میدادن. در این آیه فرمود اتأتون الذکران من العالمین، یعنی از بین کسانی که انسانهایی که بین شما هستن این کار انجام میدید. پس این معنی های مختلف عالمینه که در اینجا منظور آن انسانهایی بوده که در زمان این بزرگواران زندگی میکردن و بعد از آنها هم آمدن، ولی برترین آنها محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشد، از همه مقامش بالاتره. ذریه بعضها من بعض، برخی از اینها رابطه پدری و فرزندی با هم دیگه دارن، مثل پیامبر ابراهیم علیه السلام که بهش میگن ابو الانبیا، و تمام آن پیامبرانی که از نسل ابراهیم آمدن تعدادشون هم خیلی زیاده. بعضیا فرزند هم دیگه هستن. والله سمیع و علیم، و الله متعال در اون کاری که انجام میده، الله متعال بر به اون جمله هایی که گفته میشه، بر حرف هایی که زده میشه بسیار شنواست. یعنی یک جمله هم، یک حرف هم نیست که از سمع و شنوایی الله متعال خارج باشه، و علیمه و داناست که چه کاری انجام میده، چه کسی را برتری میده و چه کسی را از برتری محروم میکنه، چه کسی را هدایت میکنه، چه کسی را گمراه میکنه. همه اینها بر اساس یک علم صورت میگیره و یک حکمت. خب به این اندازه اکتفا میکنیم برای امشب، تا اینکه جلسه بعد انشالله داستانی تقریبا طولانی در مورد مریم علیه السلام، چه اتفاقاتی افتاد براش از به دنیا آمدنش تا دیگر اتفاقاتی که براش افتاد و اینکه عیسی را به دنیا آورد. انشاءالله این مسار را دنبال خواهیم کرد و در آن درس‌های ایمانی نهفته است که بانها خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما را به الله متعالی می سپارم. والحمدلله رب العالمین.